صبحانه با خبر.
به صبحانه با خبر خوش آمدید. محمد زرقامی هستم به همراه همه همکارانم در 11 روز از مرداد ماه 1392 خورشیدی و دومین روز ماه اوت 2013 میلادی. یک سلامی بکنم به همه اونهایی که سحرخیز بودن، سحری رو خوردن و حالا آماده هستن تا یک جمعه خیلی خوب و پر انرژی رو آغاز کنن تا دمدمای غروب و افطار. به اونهایی که نیمه خیز هستن، یعنی هنوز تو رخت خوابن، دارن کلنجار میرن که بلندشن، و همچنین به اونهایی که هنوز دارن خمیازه های آخر رو میکشن که بالاخره از این رخت خوابه جدا بشن. به همه تون سلام میگم از طرف خودم و همه همکاران گلم. یک تبریک رو یادم نره همین ابتدای صبحانه با خبر با شما تقسیم کنم. تبریکی به برای بچه های خوب تیم ملی المپیک ناشنوایان که تونستن 4 طلای ایران رو کسب کنن و این تیم تونست روسیه رو شکست بده. از طرف خودم و همه همکارانم و همه اونهایی که ورزش دوست هستن، همین روز جمعه به همه این برای بچه های گل تبریک میگم. اما یک سری هم بزنیم. امروز هوای تهران و سایر شهرها اونطوری که سازمان هواشناسی گفته گرمتر میشه و یک هوای گرم رو داریم، اما در برخی از استانها هم بارش باران و وزش باد پیش بینی شده، از جمله در نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، جنوب شرق فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی. اما افزایش وزش باد هم در نقاط شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان و همچنین گفته شده که کیفیت هوا و دید افقی هم کاهش پیدا میکنه. این خوبه برای اونهایی که احیانا راهی مسافرت هستند این مسئله رو در نظر بگیرن. خب اجازه بدید که با ما بقیه داستان هوا و هواشناسی رو در ادامه برنامه پی بگیریم و همراه بشیم با شاهین بشیری که بغل دست من نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. شاهین صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای در مورد بهائیان به شدت انتقاد کرد. مشروح این خبر تا یک گزارشی در همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از قطعی شدن شرکت 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته ای وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. این برای نخستین بار است که در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران میهمانان خارجی حضور می‌یابند. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی قرار است روز شنبه در حضور آیت الله علی خامنه‌ای و مراسم تحلیف وی یک روز بعد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. دادگاه عالی ایتالیا روز پنجشنبه با رد درخواست فرجام سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین این کشور، حکم زندان وی را تایید کرد. او به اتهام تقلب مالیاتی از سال 2006 میلادی، 7 پیش، چند بار محاکمه شده و پرونده‌اش نیز 2 در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است. با این حال آقای برلوسکونی 77 به دلیل کهولت سن به زندان نخواهد رفت و با حبس خانگی یا کار اجباری در حوزه خدمات عمومی روبرو خواهد شد. کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه اعطای پناهندگی موقت به ادوارد سنودن از سوی روسیه را دل سرد کننده خواند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد در واکنش به این تصمیم واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین تجدید نظر خواهد کرد. قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در پاییز آینده در نشستی با یکدیگر حضور یابند. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد شامگاه پنجشنبه 2 موشک در جنوب بیروت، پایتخت این کشور، به نزدیکی دفتر ریاست جمهوری و وزارت دفاع این کشور اصابت کرده است. مشروع این خبر را هم در همین بخش خواهید شنید. روسیه میگوید که اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کمکی به حل مناقشه هسته‌ای تهران نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت تحریم‌های کنونی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران کافی است و تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا را غیر سازنده خواند.
خب شنونده تازه ترین خبرها بودید از شاهین بشیری. اما اگر اجازه بدید از همین ابتدا من بگم که چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم در نیمه نخست صبحانه با خبر امروز. فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران زیر ذره‌بین کمیسیون آزادی مذاهب جهان، این رو در این بخش خواهید شنید. بلوکه شدن بیش از 60 میلیارد دلار از سرمایه های ایران در بانک های جهانی. مطالب متنوع دیگه ای داریم. مهمترین مطالب رو درباره خاورمیانه پی میگیریم با خبرنگار رادیو فردا در بیروت. از اقتصاد خواهیم شنید و تحریم هایی که اخیراً مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران تصویب کرد. و خبرهای ورزشی رو هم ازش غافل نخواهیم بود. خب یک لحظه نمایی از استودیوی رادیو فردا رو از بیرون هم داشتید. همکاران خوب من حسن جعفری سردبیر این برنامه است و سام خاکزاد که مدیریت فنی، کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره و شاهین بشیری که خبرها رو از او شنیدید، همکارانی هستند که در برنامه صبحانه با خبر امروز من رو یاری میکنند. اما اگر اجازه بدید ابتدا آغاز کنیم با اولین گزارش صبحانه با خبر امروز. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان نهادی مستقله که زیر نظر دولت ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کنه. این کمیسیون از فتوای اخیر انتشار یافته توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان به شدت انتقاد کرده. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از حسن جعفری.
در حالی که انتشار مجموعه‌ای از فتواهای جدید آیت الله علی خامنه‌ای بازتاب گسترده‌ای در منابع خبری منتقدان ایرانی پیدا کرده بود، یک نهاد آمریکایی نیز به شدت از یکی از این فتواها انتقاد کرد. رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت: رهبر ایران در فتوای خود پیروان آیین بهائی را زاله مزله خوانده است که باید از هر گونه معاشرت با آنان اجتناب کرد. مجموعه فتواهای جدید آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش در وبسایت خبری تسنیم منتشر شد. امریکا با بازتاب گسترده در شماری از منابع خبری منتقدان و همچنین شبکه‌های اجتماعی همراه شد و انتقادهایی را نیز در پی آورد. وبسایت تسنیم در گزارش خود مجموعاً 493 فتوا را به عنوان تازه‌ترین فتاوی رهبری منتشر کرده بود، اما از این میان 3 فتوا بیش از بقیه بازتاب یافت. آیت الله علی خامنه‌ای در یک از این فتواها درباره آیین بهائیت می‌گوید از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله مزله اجتناب شود. در واکنش به این فتوا، رابرت پی جورج، رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، روز پنجشنبه در بیانیه خود نوشت: فتوای رهبر جمهوری اسلامی، آن هم تنها چند روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید، به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که چه کسی در ایران تصمیم گیرنده نهایی است. به نوشته کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب 57 تا کنون بیش از 200 تن از رهبران این آیین را به کام مرگ فرستاده و هزاران تن از پیروان این دین را زندانی کرده‌اند. رابرت پی جورج، رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، در بیانیه‌اش همچنین نوشته است: از رهبران جهان و همچنین از زنان و مردان خیرخواه در سراسر دنیا می‌خواهم که صدای خود را در حمایت از بهائیان ایران بلند کنند. در مجموعه فتواهایی که از آیت الله علی خامنه‌ای منتشر شده، دستکم دو فتوای دیگر نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. یکی از آنها فتوای او درباره بیان ظلم مسئولین در برابر مردم است. بنابر این فتوا، افشای ظلم مسئولان حکومتی و افشای کمبودهای جمهوری اسلامی غیر مجاز و در شرایطی حرام است. این فتوا میگوید، نقل قول: گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد، ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای پیش از این نیز پس از افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی توصیه کرده بود رسانه‌ها این موضوع را به اصطلاح کش ندهند. شماری از منتقدان از پیامدهای احتمالی فتوای جدید نیز گفتند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی ابراز نگرانی کرده است که این فتوا راه را برای فشار بیشتر بر منتقدان و رسانه‌ها باز کند. دیگر فتوای خبرساز آیت الله خامنه ای نیز به موسیقی و خرید و فروش وسایل مربوط به آن می‌پردازد.
نگاه حسن جعفری بود به گزارشی که کمیسیون آزادی مذاهب جهان در ارتباط با فتوای اخیر آیت الله علی خامنه ای درباره بهائیان منتشر کرده بود. در همین ارتباط شنوندگانی هم زنگ زدن و نظرشون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید اگر نظری دارید با 20420 و 21122112 تماس بگیرید و شنونده نظرهای و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید.
هموطنان عزیز بهایی، فکر نکنید که علی خامنه ای با این فتوایش ارزش شما را پیش ما کم می کند، بلکه بر ارزش شما افزوده است.
از درستاندارکاران رادیو تلویزیون دنیا خواهش میکنم که دیگه موسیقی پخش نکنن، چون رهبر ما اونو حرام کرده. واسی رهبر جان چیزی یادت رفته و اونم شعر شاعرانی مثل حافظ و خیام و سعدی که تو موسیقی به کار میبرن شعرشان حرامه.
چطور شد بعد از 30 سال همه چیز نه یا حرام شد؟ تا کنون یادشون رفته بود موسیقی را حرام کنن. یک مرتبه بیاد موسیقی افتادن مردم این سرزمین. هزاران سال گوشون به نواهای دلانگیز موسیقی آشنا هست.
درود بر محمد نوریزاد. ای کاش کمی از شهامت نوریزاد را آقایان روحانی، هاشمی، خاتمی و دیگران داشتند. آقای خامنه ای، شما با دادن این فتواهای جدید باعث سرشکستگی ایران، ایرانی و همه مسلمانان شدید. بدانید که مردم ایران کوچکترین ارزشی برای فتواهای شما قائل نیستند.
خواستم از فتوای جدید آقای خامنه ای واقعا تشکر کنم. دستشون درد نکنه که بین مردمانشون که یک جا زندگی میکنن فرق میذارن و برای آقای نوریزاده که فقط تو یک بچه باهایی و میبوسه زندان رو تبعید میذارن. دستشون درد نکنه. دنیا باید ثابت بشه فرق آدم ها رو.
نظر چند از شنونده ها رو شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون قسمت کنید. ضمناً از همین لحظه شما میتونید نظرات خودتون رو به صورت اسمس برای صبحانه با خبر ارسال کنید. من شماره ها رو خیلی سریع میگم، اگر قلم و کاغذ آماده دارین یادداشت کنید. 207-926-011-57 سی یکی از شماره های ماست و شماره دیگه ما هست 2042-07-33-59-55-55. در همینجا دو تن از شنوندگان، آقایی که خودش رو وطن دوست از شرق کویر اصفهان اعلام کرده و آقایی که از طالاب آقا یا خانم طاووس از غرب طالاب گاوخونی اصفهان برای ما اسمس هایی رو ارسال کردن و اشاره‌ای داشتن به برگزاری مراسمی که امروز در تهران تحت عنوان روز قدس برگزار میشه و انتقاداتی رو به برگزاری این روز کردند. شنونده دیگری گفته اگر در مورد کمک جمهوری اسلامی ایران به سوریه، حزب الله، جهاد اسلامی برنامه بگذارید و نظر مردم ایران را بپرسید جالب میشه. این شنونده خودش رو آقای اسماعیل احمدی معرفی کرده. یک شنونده دیگری برای ما اسمس ارسال کرده و انتقاد کرده به اتحادیه اروپا و اروپایی ها و برخوردی که اونها با ایران دارن. شنونده دیگری نوشته رهبر مسلمانان جهان سلام، شما نگران آمریکا و اسرائیل نباشید، اگر اونها نبودند تا به حال به ایران حمله شده بود. این رو حسن از پاکستان برای ما ارسال کرده. اما من یک بار دیگه اجازه بدید که شماره رو بگم اگر که مایل هستید که نظرتون رو همین لحظه با ما در میون بگذارید: 2079260157 30 و 2042073555.
واقعا هم کف از پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما ندیده.
بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
ما نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفت این محموده.
ما خادم مردمی. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. ما جاروکش مردمی.
وداع با احمدی نژاد. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم
این روزها تحولات خاورمیانه و اتفاقاتی که در کشورهای عرب منطقه میفته و رخ میده در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار داره. همراه میخواییم بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگارمون در لبنان، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در این کشور و همچنین در کشور مصر رخ داده. ایلیا، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد، سلام به تو، به همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ایلیا، در لبنان شب گذشته 3 موشک به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اصابت کرد. دقیقا محل اصابت موشک ها کجا بوده و میزان تلفات چقدر بوده؟
محمد، اینطور که فهمیدم طبق سرکشی که به منطقه کردم و صحبت با مسئولان که اونجا حضور داشتن، یکی از موشک‌ها در 200 کیلومتری کاخ ریاست جمهوری اصابت کرده، دومی به نزدیکی ستاد فرماندهی ارتش لبنان اصابت کرده، جایی که امروز صبح، یعنی روز گذشته صبح، توش برنامه روز ارتش برگزار شده. یکی دیگه از موشک‌ها جاش معلوم نیست، اما اینطور که گفتن منفجر نشده. تلفاتی در پی نداشته این حادثه، هیچ تلفات انسانی نداشته، فقط تلفات مادی داشته. این اتفاق ساعتی بعد از این افتاد که میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، گفته که باید استراتژی لبنان، استراتژی دفاعی لبنان رو درش بازنگری کرد، چرا که سلاح مقاومت اکنون فراتر از حدش کاربرد پیدا کرده و اعتراض کرده به دخالت حزب الله در جنگ داخلی سوریه. اما عاملان حادثه هنوز شناسایی نشدند و هیچ گمان زنی در این باره مطرح نشد.
اما برگردیم به مصر که این روزها خب اوضاعش به شدت نابسامانه. وزارت کشور به هواداران آقای مرسی هشدار داده بوده که تحصنشون رو پایان بدن. این هشدار چه مواردی رو در بر می‌گرفته و آیا اقدامی عملی هم دولت جدید شکل داده برای این پایان دادن به این تحصن؟
اینطور که در بیانیه وزارت کشور مصر اومده، از تحصن کنندگان هوادار مرسی، رئیس جمهور برکنار شده، خواسته که عقل رو حکم قرار بدن و منافع ملی رو ترجیح بدن بر منافع گروهی و پایان بدن به تحصن خودشون که گفته وضعیت در مصر رو آشفته کرده و تأکید کرده هر کس این تحصن رو ترک کنه و به خونش بازگرده در امنیت کامل هست و تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. در مورد اقدام عملی، این اولین هشدار بوده درست بعد از یک روز که دولت مصر اختیارات لازم رو داد به وزارت کشور برای اینکه هر اقدام لازم رو برای پایان دادن به تحصن هواداران مرسی اتخاذ کنه. اما در مورد اقدامات عملی، غیر از پرواز بالگردهای ارتش بر فراز متحصنان هواداران مرسی، چیز جدیدی شاهد نبودیم.
این هشدار رو وقت چه واکنشایی رو به دنبال داشته؟ واکنشای داخلی و همچنین واکنشای بین المللیش چی بوده؟
در واکنش‌های داخلی، خانم آلا مصطفی، سخنگوی تحصن کنندگان هوادار مرسی، گفته ما اصلا نمی‌پذیریم همچین هشداری رو و به اعتراض‌های خودمون ادامه میدیم، هر هزینه‌ای هم داشته باشه، و باید مرسی به جایگاه خودش در ریاست جمهوری برگرده. اما در بعد بین‌المللی واکنش‌هایی داشته، از جمله اینکه آمریکا تأکید کرده، وزارت امور خارجه آمریکا، که باید حق تجمع‌های مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته بشه، در این حال که برای اولین بار جان کری، وزیر امور خارجه که در پاکستان به سمی بره گفته بر کنارای مرسی توسط ارتش برای این بود که دموکراسی به مصر بازگرده. وزیر امور خارجه بریتانیا آقای ویلیام هیک هم تماس گرفته با محمد البرادی معاون رئیس جمهور موقت مصر و ازش خواسته که خشونت‌ها متوقف بشه در مصر. دیدبان حقوق بشر هم اعتراض کرده به هشدار و گفته که تجمع مسالمت‌آمیز بر خلاف این چه اون چه که دولت موقت مصر گفته تهدید امنیت ملی نیست.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود در بیروت که امروز صبح مهمان صبحانه با خبر بود در روز جمعه. در اینجا نوبت میرسه به فریدون خاوند تا با آقای خاوند همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به یکی از رویدادهای اقتصادی. برای بحث امروز مسئله تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب کردیم. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با آخرین مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره شدت بخشیدن به مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، فشار تحریم‌ها به نظر میاد که بیشتر میشه. تو این شرایط مانور آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران برای سر و سامون دادن به اقتصاد تا چه اندازه است؟
اقتصاد ایران به صورتی تنگاتنگ با دنیا ارتباط داره، به این معنا که نفت صادر میکنه و با ارز حاصل از نفت از دیگر کشورها کالا میخره، از جمله مواد غذایی که بیش از 50% اون از خارج تامین میشه. یک اقتصاد بسته مثل اقتصاد کره شمالی میتونه در مقابله با مجازات‌های اقتصادی طی مدتی طولانی مقاومت بکنه، ولی ایران چنین امکانی رو نداره مگر اون که بخواد دروازه هاش رو ببنده، از صدور نفت به بازارهای جهانی و واردات کالا صرف نظر بکنه و یک اقتصاد 100% درونگرا رو بر جمعیت 77 میلیونی خودش تحمیل بکنه. آقای روحانی که چنین قصدی نداره، بنابراین یا باید راهی برای تفاهم با غرب و به خصوص آمریکا در مورد تنش‌های موجود پیدا بکنه و یا شاهد سقوط بازم بیشتر اقتصاد کشور باشه. حتی اگر آقای روحانی کارکشته‌ترین شخصیت‌های کشور رو در رأس وزارتخانه‌ها قرار بده، تا وقتی قضیه تحریم‌ها حل نشده آش همون هست و کاسه همون.
با این تصویری که شما ارائه کردید، تا چند اندازه میشه گفت که گره اقتصاد ایران رو دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک بتونن باز کنن؟
نابسامانی‌های فعلی اقتصادی ایران میراث کسانی هست که بدون شناخت مسائل ایران و دنیا سکان مدیریت کشور رو طی مدت 8 سال در اختیار گرفتند و از جمله با رفتار و گفتمانی غیر مسئولانه کشور رو در وضعیت انزوای فعلی قرار دادند. در مورد پیوند بین اقتصاد و سیاست خارجی باید گفت که این دو مقوله در همه کشورها با هم ارتباط دارند. اصولا دیپلماسی اقتصادی با استفاده از تکنیک‌های دیپلماتیک در خدمت هدف‌های اقتصادی جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی کشورهاست. منتها در مورد ایران به دلایل کاملا آشکار این پیوند در شرایط فعلی چشمگیرتر هست، تا جایی که میشه گفت شاه کلید اقتصاد ایران در حال حاضر در دست دیپلمات‌های این کشور هست.
خب در این صورت اگر که دیپلمات‌های ایرانی نتونن بر این مشکلات غلبه کنن، چه چشم اندازی رو میشه برای اقتصاد ایران متصور بود؟
ببینین دو رقم از بین ارقام گوناگون واقعیت‌ها رو بهتر نشون میدن. رقم اول، صادرات نفت ایران نسبت به سال 1390 به دلیل تحریم‌ها به 1/3 آن چیزی که بود رسیده. رقم دوم، تولید خودرو در ایران در حال حاضر نسبت به سال 1390 باز هم به دلیل تحریم‌ها به 1/3 سقوط کرده. همین دو سقوط رو در خیلی دیگر از زمینه‌ها می‌بینیم، از جمله در عرصه بسیار حساسی مثل داروسازی. بدون رفع این مشکل نه با تورم میشه مبارزه کرد، نه با بیکاری و نه با هیچ کدوم دیگر از معضلاتی که در حال حاضر گلوی اقتصاد ایران رو فشار میدند.
آقای خاوند سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقومی.
خب همونطوری که امروز هم شنیدید یک خبر خوش ورزشی بود، این که برای بچه‌های المپیک تیم کاراته المپیک ناشنوایان تونستن در این مسابقات چهارمین طلای المپیکی رو به دست بیارن. خب این خبر خیلی خوبی بود. اجازه بدید که خبرهای مفصل ورزشی رو از حبیب روشنزاده بشنویم.
دومین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شب گذشته با 5 مسابقه دنبال و قهرمان در خانه بازنده شد. در ورزشگاه آزادی تیم استقلال قهرمان فصل پیش لیگ برتر در برابر سپاهان 1-2 شکست خورد. در تبریز و گیلان دربی‌ها بدون برنده بود. تراکتورسازی تبریز و گسترش فولاد تبریز 1-1 مساوی شدند و ملوان در انزلی مقابل داماش گیلان بدون گل متوقف گشت. دیدار استقلال خوزستان و مس کرمان هم در کرمان 1-1 مساوی پایان یافت، اما راه آهن در کرج با 3 گل بر سایپا پیروز شد. در حال حاضر در جدول رده بندی سپاهان با 6 امتیاز و راه آهن و استقلال خوزستان با 4 امتیاز اول تا سومند. 3 مسابقه باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر امشب برگزار می شود. پرسپولیس در اصفهان مقابل ذوب‌آهن، فولاد خوزستان در اهواز در برابر سپاسی شیراز و نفت تهران میزبان سبای قم است. در بازی های المپیک ناشنوایان در صوفیه پایتخت بلغارستان ایران به 4 مدال طلای خود دست یافت. باز هم در کاراته ایران در بخش کاراته تیمی در مسابقه فینال با روسیه روبرو شد و با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید تا 4 طلای خود را ثبت کند. ایران قبلا 3 مدال طلای دیگر نیز در کاراته به دست آورده بود. اما در والیبال ایران از روسیه شکست خورد و از راهیابی به فینال والیبال بازی‌های المپیک ناشنوایان باز ماند. ایران اینک باید در دیدار رده‌بندی با بازنده مسابقه اوکراین ترکیه روبرو شود. در مانیل پایتخت فیلیپین تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین گام در جام ملت‌های آسیا در یک بازی یک طرفه و با اختلاف زیاد تیم ملی بسکتبال مالزی را 115-25 شکست داد. تیمی که به گفته صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران تیم قدرتمندی نبود.
البته خب تیم مالزی تیم خیلی قوی نیستش، ولی ما بیشتر فوکوس تمرکز روی کار فنی خودمون بود و سعی کردیم که بتونیم بهترین بازی که میتونیم رو ارائه بدیم.
دومین بازی تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا ساعت 3 بعد از ظهر امروز در برابر کره جنوبی خواهد بود. کره جنوبی روز پنجشنبه با نتیجه 63-59 تیم ملی بسکتبال چین قهرمان آسیا را شکست داده. شب گذشته مسابقات فوتبال دوستانه 4 جانبه در مونیخ با پیروزی بایر مونیخ پایان یافت. به گزارش شبکه ESPN بایر مونیخ در بازی فینال 2-1 بر منچستر سیتی پیروز شد با گل ماریو مانزوکیچ بازیکن اهل کرواسی خود. پیش از این مسابقه آس میلان هم برای مقام سومی با تکل کینزلی بواتنگ بازیکن 19 ساله غنایی خود تیم ساو پولو برزیل را شکست داد. به این ترتیب بعد از بایر مونیخ تیم‌های منچستر سیتی و آس میلان دوم و سوم شدند. و در بارسلون و در فاصله 3 روز به پایان مسابقات شنای قهرمانی جهان، رقابت چین و آمریکا در جمع‌آوری مدال‌ها همچنان شانه به شانه است. هر دو کشور با مجموع 23 مدال به ترتیب اول و دومند و روسیه با 14 مدال سوم. آلمان، استرالیا و برزیل 4-6.
خب فرصتی فراهمه که هم اسمس های شما رو بخونم، هم وضعیت آب و هوا رو که داشتم در ابتدا میگفتم یه اشاره دیگه ای داشته باشم. امروز جمعه همونطوری که اشاره کردم نقاط شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی گرد و خاک پیش بینی میشه و همچنین کیفیت هوا در استانهای یزد، کرمان، سمنان، اصفهان، ایلام، خوزستان، بوشهر، قم، مرکزی و تهران هم با گرد و غبار همراهه.
فرداست.
یک بار دیگه به اونهایی سلام میکنیم که همین الان پای صبحانه با خبر نشستن، احیانا یا دارن تصویر ما رو میبینن و یا دارن صدای ما رو میشنون. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و روز پر انرژی و خوبی رو پیش رو داشته باشید و در انتظارتون باشه. شاهین بشیری کنار من نشسته تا خلاصه آخرین و تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون ادامه میدیم با انرژی بیشتر صبحانه با خبر امروز.
با سلام دوباره. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای در مورد بهائیان به شدت انتقاد کرد. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از قطعی شدن شرکت 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته ای وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. دادگاه عالی ایتالیا فرجام‌خواهی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین این کشور، را رد کرد. دولت آمریکا اقدام روسیه برای اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن را دلسرد کننده خواند. 2 موشک به نزدیکی محل ریاست جمهوری و وزارت دفاع لبنان اصابت کرد. روسیه میگوید تحریم‌های جدید آمریکا به حل مسئله هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند. مردی که در ایالت اوهایو 3 زن را روبوده بود به بیش از 1000 سال زندان محکوم شد. مقام‌های یمنی میگویند 3 مظنون القاعده در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین کشته شدند. در جریان واژگونی یک مینیبوس در آبهای سد کارون 3، 12 تن جان باختند. دولت موقت مصر از طرفداران محمد مرسی خواست به اعتراضها پایان دهند.
شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها بودید از شاهین بشیری. اما در این بخش من خیلی کوتاه و فشرده بگم چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم. بلوکه شدن بیش از 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی عنوان یکی از مطالبیه که خواهید شنید. همچنین از خبرهای فرهنگی سراغی می‌گیریم. در ادامه سری به جهان موسیقی و همچنین موسیقی ایران هم خواهیم زد. این خلاصه‌ای از اون مطالبیه که در این بخش خواهید شنید. اما بپردازیم به اولین گزارش نیمه دوم صبحانه با خبر. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که از بلوکه شدن بیش از 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی خبر داده. آقای جلالی گفته که این امر به تنهایی باعث بروز مشکلات زیاد مالی برای دولت و مردم شده. به دنبال تحریم‌های مالی گسترده کشورهای غربی بر ضد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، انتقال پول فروش نفت و سرمایه‌های تعدادی از بانک‌های ایرانی در اروپا هم مسدود شده. در همین ارتباط گزارش رضا جمالی رو با هم بشنویم.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد. اعلام توقیف 60 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در بانک‌های خارجی بالاترین رقمی است که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی به آن اذعان می‌کند. در ادامه تحریم‌های کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخش بانکی این کشور هدف این تحریم‌ها قرار گرفته و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای خریدار نفت ایران باید در داخل همان کشور حسابی را باز کنند و پول نفت وارداتی از ایران را در آنجا واریز کنند. طبق این بیانیه، بانکهایی که در انتقال پول نفت صادراتی ایران به خارج از کشور مبادرت کنند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از دسترسی به نظام مالی و بانکی آمریکا محروم می‌شوند. حدود 3 سال پیش نیز کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا به خاطر آنچه که همکاری بانکهای ایرانی با برنامه‌های اتمی ایران خواندند، بانکهای ملی، ملت، صادرات و توسعه را هدف تحریم قرار دادند و دارایی‌های این بانک‌ها را بلوکه کردند. اگرچه همان زمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت تمام منابع مالی ایران از بانک‌های اروپایی خارج شده، اما در همان زمان خبرگزاری موج به نقل از محمد جهرومی رئیس وقت بانک صادرات خبر داد که 340 میلیون یورو از دارایی‌های بانک صادرات در اروپا بلوکه شده است. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی میگوید ایران حتی دسترسی به پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی ندارد که تیر ماه سال جاری خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران با پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی حدود 450 هزار تن گندم خریداری کرده است. سال گذشته نیز برخی رسانه‌های داخل ایران از سرنوشت مبهم 25 میلیارد دلار از سپرده‌های ایران در بانک‌های چینی خبر دادند که گفته شده پول فروش نفتی است که ایران به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل کشور انتقال دهد. اما جدا از موضوع بلوکه شدن دارایی‌های ایران، مسئله دیگر حکم دادگاه‌هایی است که در برخی از کشورهای جهان حکومت ایران را متهم می‌کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت‌های تروریستی دست داشته و به خانواده قربانیان و بازماندگان این حوادث این حق را می‌دهد تا از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی غرامت دریافت کنند.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. اما نوبت میرسه باز هم به صدای شنوندگان رادیو فردا. اگر شما هم مایلید که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید، میتونید به 2042-21-12-21-12 زنگ بزنید. البته این رو هم بگم که در همین لحظه میتونید برای ما اسمس هم ارسال کنید به شماره های اسمس گیر ما 2079260115730 و یا به شماره دیگر ما هم میتونید اسمس بزنید 2042-073-5595-555.
این تحریم برای همه مشخص شد. امریکا همش برای منفعت خودش داره این کار را میکنه، برای همه جهانیان مشخص شد و هیچ کاری هم نمیتواند بکند. اینه داشته باشه.
خواستم بگم برای این ملت که میان جلو دوربین صدا و سیما میگن که ملت فلسطین مظلوم هستن و روز عدالت خواهی برای ملت فلسطین هست، پس چه روزی برای ایرانیان روز عدالت خواهی و فریاد است؟
آقای احمدی نژاد، آیا بس نیست؟ انرژی هسته‌ای به چه درد این ملت بی‌نوا می‌خوره؟ روح فحشا و گرانی داره بیداد می‌کنه. زندان‌ها پره. شما از کی پرسیدی انرژی هسته‌ای ما به چه درد این ملت بی‌نوا می‌خوره؟
درود من به شرف و شخصیت اون بسیجی عزیزی که به رادیو فردا زنگ زدن و مشکلات خودشون رو گفتن و با ملت ایران هموطنای خودشون هم صدا و هم قدم شدن. باز هم درود به شرف تو که خانواده.
آقای روحانی، شما وقتی نتونین آقای خاتمی رو به عنوان مهمان در مراسم تحلیف دعوت کنید، چگونه میخواید آقای موسوی رو آزاد کنید؟ اگر واقعا این کار انجام بشود، آب پاکی رو دست روی کسانی که شما رو انتخاب کردن ریختید.
خب در اینجا فرصتی فراهمه که من چند تا از اسمس هایی که رسیده رو بخونم. محمد از بناب یک سوالی رو پرسیده، گفته سلام، آیا قبل از انقلاب هم حرکت‌هایی مثل به گفته محمد روز قدس برگزار می‌شد؟ شنونده دیگه‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته زباله‌دان تاریخ جایگاه تمامی دیکتاتورهای تاریخ است، دیر یا زود. شنونده‌ای به اسم علی عین خطبه‌ای از نهج البلاغه رو برای ما نوشته و گفته که من نمیپسندم به دشمنانم دشنام دهید، به جای دشنام دادن دعا کنید، خداوند خونهای ما و ایشان یعنی دشمنان را از ریختن حفظ فرما و میان ما و آنها را اصلاح نما. شنونده دیگه ای نوشته آقای هاشمی میگوید 800 میلیارد دلار به هدر رفته، به این آقا بگویید که روستاها یک سری بزنید، 80% بازسازی شده است. شما در 8 سال برای روستاها چه کاری کردید به جز پر کردن، البته به نوشته این شنونده، جیب‌های خود و اطرافیان. شنونده دیگه میگه اگر سال اول را پایه نرخ کالا در نظر بگیریم، با تورم 30% در سال چهارم 66% تورم سالانه و 186% افزایش کلی بها داریم. آلبرت این رو نوشته بود. میخوایم با فرج سرکوهی همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی، به شما سلام میکنم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم که صبح رو با خوشی و خرمی و خوبی آغاز کنم.
آقای سرکوی، دیروز از تئاتر صحبت کردیم، باز امروز هم یک سراغی از تئاتر بگیریم. یه اجرای جدیدی داره روی صحنه میره به اسم موسیقی آب گرم که از یک نویسنده به اسم چارلز بوکوفسکی. دقیقاً اگه میشه توضیح بدین که این نویسنده کیه و این نمایش با چه عواملی روی صحنه میره؟
بله، این یک پرفورمنس نمایش هست، یعنی ترکیبی هست از اجرای تئاتری و پرفورمنس که در ایران هم چند سال هست رایج شده با عنوان موسیقی آب گرم. همونطور که شما گفتید آقای زرقامی، این رو میلاد شجره کارگردانی کرده در گالری آرته. امروز و فردا به صحنه خواهد رفت. فقط دو روز هست، کسانی که علاقمندن فقط همین دو روز وقت دارن. جالب این استش که این نمایش یا پرفورمنس نمایش رو بر اساس ترکیب دو داستان کوتاه از مجموعه داستان‌های کوتاه یک کتابی است به نام موسیقی آب گرم که داستان‌های کوتاه چارلز بوکوفسکی است که اتفاقا ترجمه هم شده در ایران. آقای بهمن کیارستمی ترجمه کرده و کتاب دو بار هم چاپ شده. چارلز بوکوفسکی آدم بسیار بزرگی هستش، کسی است که ژان پل سارتر و ژان ژنه او رو بزرگ این شاعر معاصر آمریکا گفتن. البته این آلمانی تبار هست، ولی در سال 1920 در آمریکا به دنیا اومده در آلمان و در سال 1994 در آمریکا درگذشته. البته به آمریکا مهاجرت کرده و در اونجا شعر گفته. شعرها و داستانهای اون یک نقد عمیقی است از جامعه آمریکا و در قالب طنز بسیار زیبایی هم هست. امیدواریم که در این پرفورمنس نمایش هم تونسته باشن اون طنز زیبایی اون رو بر صحنه به تجسم بکنن.
اما از تئاتر اجازه بدید آقای سرکوی یه سری به سینما هم بزنیم. همچنان داستان خانه سینما خیلی کش و قوس پیدا کرده و پررنگ، باز هم گویا اتفاقاتی در این زمینه افتاده و خانه سینما کارت‌های هدیه ماه رمضان رو انتقاد کرده بهش و این تبدیل شده به یک موضوع تازه‌ای.
بله، خب حدود یک سال و نیم هست یا بیشتر که تنش بین خانه سینما و وزارت ارشاد ادامه داره. وزارت ارشاد خانه سینما رو تعطیل کرد، تنش‌های بسیار رخ داد، سینماگران اعتراض کردن و سرانجام بالاخره بعد اینکه حتی رئیس جمهور دستور داد که خانه سینما باید بازگشایی بشه و قوه قضاییه هم گفته که حکم وزارت ارشاد غلطه و باید خانه سینما بازگشایی بشه، اما وزارت ارشاد مقاومت کرد و یک سری انجمن‌های سنفی وابسته به خودش به وجود آورد و به اونها گفت خانه سینما شماره 2 و می‌خواد اونها رو به رسمیت بشناسه در مقابل خانه سینما علم بکنین که کش همچنان ادامه داره. حالا این مسئله کارت هدیه ماه رمضان هم یک موضوع شد برای ادامه این تنش. اتحادیه تهیه کنندگان یک نهادی است از همون نهادهایی که وزارت ارشاد درست کرده که در مقابل خانه سینما به اصطلاح علم بکنه. این اتحادیه کارت های هدیه ماه رمضان بین سینماگران توزیع کرد که 200 هزار تومان هم هست. واقعا باید دیدی که وضعیت برخی از سینماگران، یعنی کسانی که در عرصه سینما فعالن، همه خب دستمزدهای بالا نمیگیرن. کسانی مثلا که زحمتشان سینما هستن و به 200,000 تومان احتیاج دارن. اما وقتی اینا رجوع کردن که این کارت ها رو بگیرن، این کارت هدیه رو به اصطلاح، از اونا امضا گرفتن که بگویند که شورای مرکزی سنف اونا که این شورای مرکزی وابسته است، یعنی عضو خانه سینما هست، از اون ناراضی هستن. آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما اعتراض کرد به این روش که این کارت ها رو خب باید بدن دیگه، احتیاج نیست که نامه ندا نامه از کسی بگیرن. اون گفتش که ما دیدیم که از اونها یک نامه میگیرن که این وقتی که این امضا بکنن این کارت ها رو به اونا میدن. بعد آقای توحیدی گفتش که این یک جور ندامتنامه هست که دارن از بچهای سینمایی میگیرن و گفتش که متاسفم که این روش ها دورش گذاشته اما همچنان ادامه داره. آقای سبزیا هاشمی رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما که متهم شده به اینکه کارت ها رو به شرط امضای به قول آقای توحیدی ندامتنامه توزیع میکنه، ایشون البته تکذیب نکردن، با اشاره به حرفای آقای توحیدی گفتن که بله چنین هست، اما افرادی که برای گرفتن کارت هدیه مراجعه میکنن مختار هستن که این برگر رو امضا کنن یا نه.
درست. آقای سرکوی خیلی ممنون که امروز صبح هم در کنار ما بودید و صبح خوبی رو هم برای شما آرزو میکنیم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب روزای جمعه معمولا روزنامه ها منتشر نمیشن در ایران، اما این دلیلی نمیشه که ما هم از روزنامه ها غافل باشیم. هفتنامه ها و مطبوعات دیگه نظیر ماهنامه ها پر از مطالب خوندنی هستن و شهرام رفیع‌زاده هم با ماست امروز صبح جمعه تا نگاهی داشته باشه به مهمترین مطالبی که منتشر شده در این دست از مطبوعات. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام بد نیست شروع کنیم از هفته نامه تجارت فردا که شماره 53 شنبه 12 مرداد ماه 92 منتشر کرده و روی جلدش عکس احمد توکلی از نمایندگان شناخته شده مجلس شورای اسلامی رو قرار داده.
بله محمد، هفته نامه تجارت فردا در شماره 53 یک گفتگوی مفصل داره با آقای احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ایشون از چهره‌های برجسته اصولگرایان هست و در این گفتگو، در لید این گفتگو، گفتگو کنندگان هفته نامه تجارت فردا تاکید کردن که آقای توکلی دست کم در سالهای اخیر دو چهره از خودش ارائه داده. یکی چهره یک منتقد هست که حتی به آقای احمدی نژاد که به او رأی هم داده بود انتقاد داشت و او رو خائن هم حتی در سخنانش توصیف کرد و از سوی دیگر یک چهره اصولگرا از خودش ارائه کرده که به گفته خودش در این گفتگو گاه حاضر مصالح سیاسی جناحش رو بر واقعیت‌ها ترجیح بده. البته آقای توکلی در این گفتگو نکات مهمی رو بیان کرده درباره حضور نظامیان در اقتصاد ایران و از جمله تاکید کرده که نظامیان با سلام و صلوات وارد بازارها شدند ولی دیگه نمیشه اونها رو به راحتی به پادگان‌ها برگرد. اون نکته دیگه که ایشون در این گفتگو بهش اشاره کرده و مهم هست، ایشون گفته من نامه‌ای نوشتم به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی البته چند سال پیش و در اون انتقاد کردم از فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات و نوشتم که همه جای دنیا تجارت پوششی برای کار اطلاعاتی هست اما در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار امنیتی پوششی هست برای تجارت کردن، که البته به گفته ایشون آقای خامنه‌ای هم دستور پیگیری داده و یکی از معاونان وزارت اطلاعات رو در اون زمان به خاطر همین موضوع برکنار کرده. یکی دیگر از بخش‌های هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره کلیدداران روحانی هست، معرفی مردان اقتصادی دولت حسن روحانی که روزنامه تجارت فردا اونها رو مفصل معرفی کرد.
اما یکی از ماهنامه‌های قدیمی که منتشر کماکان میشه ششمنداز ایران مال آقای لطف‌الله میثمی، این مجله هم عکس آقای روحانی رئیس جمهوری آینده ایران رو روی جلدش قرار داده که البته عکس آقای روحانی در دست هوادارشه.
بله، ماهنامه چشمنداز ایران که به سردبیری و مدیر مسئولی لطف‌الله میثمی منتشر میشه در این شماره به ماجرای انتخابات و لایه‌های زیرین جامعه ایران پرداخته، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی در این باره منتشر کرده. علاوه بر این مقالات دیگری هم داره، یک مقاله داره درباره آقای جلال الدین طاهری از روحانیان برجسته اصفهان که منتقد آقای علی خامنه‌ای هم بود و چندی پیش درگذشت. در بخش چشمنداز سیاست مقاله‌ای داره با عنوان اصولگرایی و نفت که رابطه اصولگرایان و محافظه‌کاران حاکم بر ایران رو با ماجرای نفت در ایران بررسی کرده. در چشمنداز جامعه آقای پرویز پیران که از جامعه شناسان برجسته هست در ایران یک تحلیل و مقاله منتشر کرده با عنوان قصه پرغصه فرار دختران، نگاهی گذرا به شرایط ایران.
سپاسگزارم، شهرام رفیع‌زاده بود همراه ما و مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه ها و مطالبشون.
من هم متشکرم محمد و روز خوبی برای تو و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب نوبت میرسه به برنامه موسیقی که دوست خوبمون بردیا افشین تهیه میکنه. من دیروزم فراموش کردم اسمشو بگم. اما پیش از اینکه سراغ برنامه موسیقی بریم، یعنی یک توضیح کوتاهی بدم. یک اتفاق خوبی که در موسیقی پاپ ایران افتاده اینه که یکی از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ، آقای امید، تونسته آهنگی رو با خواننده مشهور گروه مدرن تاکینگ توماس آندرس اجرا بکنه و این آهنگ 9 آگوست قراره که پخش بشه. و من فقط نشون بدم که اینم مجله جوانان همین آهنگ رو، یعنی در اصل این خبر رو منتشر کرده و عکس امید و توماس آندرس. اما با این توضیحات بریم سراغ تازه های موسیقی.
So صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو تا اینجا خوب پیش برده باشید و آرزو میکنم اون رو هم بهتر ادامه بدید. جمعه ها همیشه به سراغ موسیقی ایرانی میرم و مهمترین اتفاق ها و رویدادهای هفت روز گذشتهش رو مرور میکنم، اما در روزهای پایانی ماه رمضان موسیقی ایران مثل همیشه این روزها بی حادثه بود و تو عرصه این هنر اتفاق خاصی نیفتاده، اما این هفته که امروز به پایان میرسه همزمان بوده با مناسبت‌های خاص و من امروز درباره این مناسبت‌ها حرف میزنم.
با من سنما دل یک دل کور
که شنیدیم قسمتی از قطعه با من صنما بود با آواز احمد ابراهیمی. احمد ابراهیمی استاد آواز ایرانی بود که به تازگی در سن 87 سالگی درگذشت. دیروز همزمان بود با 40مین روز بعد از مرگش. ابراهیمی از آوازخوانان برجسته موسیقی ایرانی در دهه‌های گذشته بود. او که اصالتاً اهل اورامانات کردستان بود، تو جوانی شاگردی کسانی چون استاد ابوالحسن صبا رو کرد و خودش در سالهای آخر عمر جوانان هنرجو رو پرورش میداد و به اونها فن و هنر آواز آموزش میداد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
همچنین دیروز سالروز تولد محمد سریر بود، آهنگساز و موسیقیدان برجسته ایرانی که 69 ساله شده. سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی ایران، بزرگترین و معتبرترین تشکیلات صنفی این هنر در کشوره. سریر نه فقط تو موسیقی فعالیت‌های اجرایی داشته که تا 10 سال پیش یک دیپلمات و کارمند وزارت امور خارجه ایران بوده. با این حال بیشتری ها او رو به عنوان آهنگساز میشناسن، آهنگساز قطعات معروفی چون ایران ایران، قطعه ای که آواز اون رو محمد نوری اجرا کرده و ما هم به ادامه این قطعه گوش میدیم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. Thank you.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
همونجوری که گفتم این قسمتی از قطعه ایران ایران بود، ساخته محمد سریر با آواز محمد نوری از آلبوم دلاویزترین. اما جالب اینجاست که پریروز هم همزمان بود با سومین سالمرگ محمد نوری، خواننده برجسته ایرانی، خواننده‌ای که وقتی از دنیا رفت 81 ساله بود، اما در 6 دهه فعالیتش به اندازه کافی آثاری برجسته رو اجرا کرد که نامش در تاریخ هنر ایران جاودانه باقی بمونه. از جمله آهنگ‌های به یاد موندنی با آواز محمد نوری، آهنگ جان مریم، آهنگی ساخته کامبیز مجدهی، و ما به اون گوش میدیم، جان مریم با آواز محمد نوری.
گل سرخ و سفید بنفشه برگ بیدون، ای میای تو گفتی گم نیاید من میایم، آی گل چشم و خوبا کن من و صدا کن، شد هوا سفید در و من خوشید وقت من رسید که به این به سهرا آی نازنین مریم. جان مریم چشم و خوبا کن من و صدا کن، بشین ربونه بریم از خونه شونه بشونه بیاده اون باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم، خوش میخوابیدم بارو خواب میدیدم، خوشه غم توی دلم زد جمعونه، دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم درو کنیم جمع رو مارو. بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم بیا بیا نازنین مریم.
خب رفته رفته داریم به لحظات پایانی بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما همچنان صبحانه با خبر ادامه داره. از طریق رادیو میتونید ما رو پیگیری کنید. از شما دعوت میکنم که در ادامه به آهنگی که در برنامه بردیا افشین شنوندش بودید، از محمد نوری جان مریم ساخته زیبای کامبیز مجدهی گوش بدید. لحظات بعد با شما خواهیم بود با ادامه خبرها، گزارش‌ها و همچنین اسمس های شما.